امروز. کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، به نقد امروز رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. آیا استعدادهای ما در طول سالیانی که تحت تعلیم بودیم جدی گرفته شدن؟ آیا اون چیزی که امروز ما هستیم دقیقاً همون چیزیه که استعدادش رو داشتیم؟ جایگاه خانواده در کشف و پرورش استعداد آدم‌ها دقیقاً کجاست؟ اساساً آیا استعداد ذاتیه یا طی یک فرایند پرورشی قابلیت رشد داره؟ در نقد امروز اونچه که استعداد برتر شناخته میشه رو بررسی میکنیم. من محسن شاهمرادی هستم و لطفاً تا ساعت 11:30 دقیقه صبح روی موج فرهنگ بمونید. یکی از چیزایی که معمولا هممون ازش شاکیم اینه که ای بابا این روزگار چرا با ما اینجوری کرد؟ اصلا قرار نبود من اینجایی باشم که الان هستم و خیلی ها ناراضیان از اون اتفاقی که در طول مسیر زندگی براشون رخ داده و فکر میکنن که استعدادی داشتن و همچنان دارن که قبلا نادیده گرفته شده و همین الان هم هر چقدر دست و پا بزنن به جایی نمیرسن. لطفا مشارکت کنید با ما و به سامانه 30558 پاسخ بدید، پیامک بزنید و بگید که چه استعدادی داشتید که خودتون فکر میکنید نادیده گرفته شده و بگید که کی نادیده گرفته، خانواده نادیده گرفته، مدرسه یا خودتون. آخر راستش اینه که وقتای آدم خودش هم مقصره دیگه، یعنی تو میدونی در یک چیزی استعداد داری ولی خیلی پیشو نمیگیری، خیلی کاری نمیکنی، فقط میدونی که استعداد یک چیز رو داره. پس قرار شد که به ما بگید چه استعدادی داشتید که اون استعداد نادیده گرفته شده و به جایی نرسیده. پیامک های شما رو میخونم. به 30558 پیامک بزنید لطفا. چند هفته است که برنامه نقد امروز داره راجب استعداد حرف میزنه، راجب کنکور هم حرف زدیم و راستش اینه که همه اینا بهونه شد که بیاییم راجب این حرف بزنیم که چطور میشه که استعداد آدم ها شناخته نمیشه، یا اگر شناخته میشه درست پرورش داده نمیشه، یا اگر شناخته میشه پرورش داده میشه بعدش وارد بازار کار به درستی نمیشن. چه آدم های با استعدادی که وارد حوزه که بسیار مستعدن شدن ولی مسیر رو درست پیش نرفتن، چه آدم هایی که هم مسیر رو درست پیش رفتن هم استعدادشون درست شناخته شده ولی به اون جایگاهی که باید نرسیدن. جایگاهی که باید منظورم این نیست که مثلا میز و صندلی بدن بگم بفرمایید شما به عنوان متولی این امر تصمیم بگیرید شما جایگاه والایی، نه، به هر حال هر استعدادی جایگاه خودش رو داره. شما میتونی یک مکانیک بسیار با استعداد باشی، نیازی هم به میز و صندلی نداری، چاله مکانیکی باشه، مکانیکی که میتونی فوق العاده خدمت ارائه بدیم. منظورم همچین چیزی. امروز هم دو مهمان بسیار عزیز و درجه یک دارم که دو هفته قبل هم این دو دوست عزیزم با ما همراه بودن. آقای دکتر علیرضا باباخان، عضو بنیاد ملی نخبگان و دکتر مدیریت. سلام، خیلی خوش اومدید یه بار دیگه.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت اجدت عالی، همکاران محترمتون، و امیدوارم که برنامه خوبی رو خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
ان‌شاءالله حتما که همینطوره. آقای امیر حسام بهروز، عضو بنیاد ملی نخبگان و دکتر مدیریت. سلام، بسیار خوش آمدید برای بار دوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، انشالله که برنامه موثر و مفیدی رو داشته باشیم.
ایشالله. دو هفته پیش از اونجایی که هر دو دوستمون عضو بنیاد ملی نخبگان هستن، گفتن که یه سری کمک هایی میکنه بنیاد ملی نخبه. زمین که نگرفتید تو این دو هفته اخیر هیچ کدومتون؟
وعدش هم ندادم بهمون.
خیلی خوب. آقای دکتر بهروز، لطفا به ما بگید که در دنیا چه اتفاقی میفته در حوزه تعلیم و تعلم. یعنی این که وقتی یه بچه داره میره مدرسه، چه نقشه براش دارن که این آدم ها رو بفهمن که در چه چیزی استعداد داره؟
خب، عرضم به خدمتتون که اگه اجازه بدیم، برای که ممکنه یه سری شنوندگان تازه در این برنامه ما پیوستن، فقط سریع بگم که همونطور که گفتیم، ما در سند چشم‌انداز 1404 ایران قرار برخوردار از دانش پیشرفته و توان در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی باشه. تاکید داره بر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی. در فصل نخست نقش جامعه علمی کشور هم تاکید شده بر عدالت محوری پرورش استعدادها و دستیابی همگانی به خصوص مستضعفان در حوزه علم و فناوری. و همینطور که حتما میدونیم، ما این سند تحول داریم به نام سند تحول بنیادین آموزش پرورش در افق 1404، که اونجا به ظرفیت پذیرش تفاوت‌های فردی و کشف و هدایت استعدادهای همه دانش آموزان تاکید داره. اما بحثی که وجود داره و حالا بحث دنیا چه کار داره میکنه، ما یه سیستمی داریم، بحث بین‌المللی به نام هوش‌های هشتگانه گاردنر. تو این هوش‌ها میگه که استعدادهای دانش آموزان رو در 8 بخش معرفی میکنه، شامل استعدادهای ریاضی و فضایی، علوم تجربی، کلامی، هنری، اجتماعی، تربیت بدنی و دینی، که در دنیا بیشتر به بحث اینکه تمرکز بر یک بخش نیست، یک حوزه نیست، بلکه سعی میکنن در تمامی این بعد و اون بستر رو فراهم کنن. چیزی که ما بیشتر فعلا داریم، یعنی من خودم به عنوان، حالا شما فرمودید عضو بنیاد نخبگان، ولی عرض کردم که با این فضا، یعنی بحث صرفا توجه به یه بخش، حالا چه مدارس سمپاد و چه بحث نخبگی مخالفم، اینه که ما بیشتر دنبال رشد گلخانه‌ای. رشد گلخانه یعنی چی؟ یعنی که ما میایم دانش آموزا رو از یه محیط طبیعی خودشون عملا جدا میکنیم، و این تفاوت هم برای خود اون افراد آسیب داره، هم شاید اون انگیزه رو از بقیه افراد میگیره.
مثلا آزمون میذاریم برای مدارس دولتی، یا آزمون میذاریم برای مدارس تیزهوشان. این داری میگی که
دقیقاً این آسیب میزنه. بعد میایم تو دانشگاه، همین که بخوام به یه عده، من عرض کردم جلسه قبل هم، این که کاری که تو دنیا میکنن اصطلاحا میگن رشد باغچه‌ای به جای رشد گلخانه، یعنی این که شما اون بستر رو مهیا میکنید مثل یه باغچه. حالا یه کسی ممکنه تو حوزه ریاضی استعداد داشته باشه، یکی ممکنه تو حوزه هنری، یکی تو حوزه تجربی، این بستر رو فراهم میکنن تا هر کدوم بخوان روشن. کاری که تو دنیا میکنه این هست، و ما این کار رو به این شکل انجام نمیدیم. البته حالا طرح شهاب هم که جلسه قبل دمش بحث کردیم، طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، اومده شروع کرده با این هدف، یعنی بحث آموزش و پرورش هست با بنیاد ملی نخبگان، مبتنی بر همین استعداد هست که بتونه انجام بده. فعلا در مراحل اولیه‌اش هست، اقدامات خوبی صورت گرفته، ولی به نظر من مهمتر، حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد، یکم نگاه سیاست گذاری و نگاه کلان به این حوزه ها رو حتی در بودجه، در سیاست گذاری کلان هم باید داشته باشه.
آقای دکتر علیرضا باباخان، شما چقدر امیدوارید به اینکه همچین سندی که آقای دکتر بهروز گفتن تاش واقعا عملی بشه، عملیاتی بشه؟ چون چیزی که من میدونم اینه که هزاران صفحه سند و چشم‌انداز و اینجور چیزا داشتیم همیشه، و فوق‌العاده هم بوده. یعنی وقتی شما دارید از رو میخونید، یعنی چه بندهای فوق‌العاده و چه قشنگه که قراره برسیم به این نقطه. چقدر امیدوارید که این سندی که مثلا آقای دکتر بهروز گفتن رو واقعا آموزش پرورش بتونه به درستی انجام بده؟
ببینید، در حوزه سند نویسی هم مثلا این موضوعی که الان فرمودن که رشد گلخانه ای، اونجا مجدد ما همین در پدیده باش مواجه هستیم که اسناد مختلف که نوشته میشن، این اسناد پیوستگی با سایر اسناد ندارن. لذا ما شاید این موضوع هستیم که بعضن حرفای خوبی گفته میشن، سندهای خوبی نوشته میشن، اما اینها چون که با اون در واقع رسالت اصلی اون وزارتخونه یا با اون نهاد و با مسئولیتی که در واقع با اون مسئولیت اصلیش به دوشش هست همخوانی و تطابق کامل نداره، کم کم شاید این هستیم که بعد از یه دوره‌ای که یک در واقع فضایی در فضای رسانه‌ای مثلا ایجاد میشه که فلان سند نگارش شد و تصویب شد، بعد از یه دوره در کوتاهی به حاشیه رانده میشه و اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. دلیلش اینه که فضای کلان برای اجرای اون سند فراهم نیست، آماده نیست. و من به نظرم اصلا مسئله ما توی سند نویسی نیست، مسئله اینه که ما در واقع برای تعریف جایگاه نخبگان و بر در واقع حالا نه فقط نخبگان علمی، برای سایر گروه های نخبگان هنوز به نظر میرسه فکر کاملی نکردیم و محوریت کارها رو بنا نیست فعلا به نخبگان بسپاریم که سنت ها اونم به نتیجه خاصی نمیرسن.
این جملتون خیلی دقیق نفهمیدم، محوریت کارها رو باید بدیم نخبگان؟
نخبگان هر حوزه ای.
یعنی چی؟ یعنی متولیش خود نخبگان باشن؟
نه خیر، نه که متولیش خود نخبگان. فرض کنیم مثلا ما دارم در مورد وزارت علوم صحبت میکنم، آیا بعد وزیر علوم یه فردی باشه که نخبه مثلا رشته مکانیک باشه؟
الزاماً نه، به نظر من نه. پس... حتی به نظرم وزیر بهداشت نباید پزشک باشه. نه به این معنا که مثلا پزشک نباشم میشه، نه اصلا نباید پزشک باشه.
خب عرضم همینه، میگم که مثلا مثال وزارت بهداشت که میفرمایید، میگم که باید دست نخبگان باشه، منظورم نخبه پزشکی نیست که باید در وزارت بهداشت
نخبه مدیریتی منظورتونه،
نخبه مدیریتی یا نخبه اجرایی که باید اونجا کار دست خودش بگیره. عملا وقتی حرف از نخبه میزنیم یعنی کار دست شایستگان باشه، شایسته پروری باشه، شایسته گزینی باشه. و
الان نخبگی رو داری میبری سمت اینکه چه آدم های متولی چه حوزه‌ای هستن، اون متولی هم خودشون نخبه باشن به نوعی،
هم متولی نخبه باشن هم کسایی که قراره کار اجرایی کنن نخبه
باشن. خب اینو چجوری باید پیدا بکنیم؟ آخه ما اصلا توی مثلا کشف استعداد در آموزش و پرورش و آموزش عالی موندیم، این که مثلا کشف استعداد بکنیم برای صندلی های بزرگ وزارت خونه ها، حتی برای ریاست جمهوری، کاری که در دنیا داره اتفاق میفته دیگه، واقعاً این که اصلا یه چیز خیلی پیچیده تری میشه.
ما این سری سازوکارا تو دنیا داریم که سازوکاری خیلی مختلفی هم که شروع میکنن به شناسایی استعدادهای برتر و نخبگانشون در حوزه‌های مختلف، که اگر موافق من اینا رو
بله
بشم و روش توضیح طرز کنم. یکی از اون سازوکارها همین سازوکاری که هستن که تو خود دانشگاه وقتی فردی وارد دانشگاه میشه و با این تستی که دکتر فرمودن که مثلا هوش‌های مختلف رو سنجش میکنن، این هوش ها رو و در طول دوره تحصیل به صورت ممتد این هوش ها سنجش میشن و روند علائق اون فرد رصد میشه که در چه سمت سویی باید
یادتونه که ما یه تست هوش داشتیم، یعنی چی بود اسمش؟ تست ریون میگفتن یا چی؟
برای آیکیو.
آره
آیکیو.
آره و خیلی کلی بود دیگه. بعد به ما میمدن میگفتن خب تو 119 شدی بهتره که ریاضی. چرا؟ بله. تو 123 شدی بهتر. خب خیلی واژه پیدا نمیکنم، برای واژه بهتری پیدا نکردم، یعنی توصیف بهتری ندارم جز
اینکه
آره دیگه خیلی کیدویی راستش اینجوری استعداد یابی کردن.
بله خب پس خود دانشگاه ها به عنوان مجموعه‌ای که رصد میکنن روند رشد اون ورودی خودشون رو، میتونن یکی از محل‌های شناسایی استعدادها باشن. طراحی دوره‌های کارآموزی، الان خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا شروع کردن به طراحی دوره‌های کارآموزی که از سراسر دنیا دارن کارآموز می‌گیرن. من خودم یک نمونه از همین اینها رو شرکت کردم در کشور چین و بیش از 200 نفر از سراسر دنیا.
کارآموزی چی دقیقاً؟
کارآموزی توی یکی از شرکت‌های صنعتی که اینا میخوان ببینن که افرادی که میتونن بیان چه در حوزه مدیریتی اون شرکت، چه در حوزه فنی اون شرکت، در حوزه بازاریابی اون شرکت بیان خوش بدرخشن و اینها میتونن بشن عناصر آینده همون شرکت،
عناصر مدیریتی،
عناصر مدیریتی یا اصلا بیان نمایندگی هایی بدن، اینا برن خط تولید در کشور دیگه تأسیس بکنن و استعداد این افراد در حوزه‌های مختلف شناسایی میشه.
بعد در یک دوره چجوری میتونن استعدادو بفهمن؟ شما میرید داخل اون دوره، بعد حتما یه آزمون یا یک سنجه‌ای دارن برای اینکه بفهمن که شما
دوره، فرض کنید دوره 6 ماه است، مثلا دوره 6 ماه است، شما در طول این 6 ماه در بخش‌های مختلف شرکت میچرخید.
آها،
مثلا یک ماه شما در بخش
تحت، شما تحت نظرید
و تحت نظرید
و اینکه اونو بفهمن که شما چند مرده حلاجی
بله، بله.
میتونن رو شما حساب کنن،
مدام با شما جلساتی برگزار میکنن، مدام اون فردی که به عنوان سوپروایزر شما و بله. راهنمای شما حضور داره، مدام شما رصدتون میکنه و در نهایت به یک جنبندی میرسن که شما در این حوزه میتونید این کارها رو بکنید و ما میتونیم با شما چنین قراردادی در آینده ببندیم بله. در ادامه همکاری هامون. پس خود سازوکار کارآموزی و اینترنشیپ یک سازوکار یک در دنیا و شناسای استعدادها به کار میره.
خیلی
سازوکار دیگه هم وجود دارن که حالا انشالله
کم کم راجع به حرف میزنیم. بریم یه سری به پیامکمون بزنیم. بهتون گفتم که سامانه پیامکی ما 30558 است و لطفا به ما بگید که در چه چیزی استعداد داشتید که نادیده گرفته شد، حالا یا خودتون نادیده گرفتید یا کسای دیگه، اینم بگید که چرا نادیده گرفته شد. چراییش هم مهمه که امروز دوتا مهمون داریم که میتونن راجع به اینها حرف بزنن. مثلا آقای دانش از یزد گفتن که من استعداد فوق‌العاده در زمینه اجرا دارم، مجریگری، گفتم پارتی نداشتم. خیلی من باید راهنماییتون کنم که مثلا چجوری با پارتی وارد بشید. یا دوست دیگری آقای احمد حیدری از شهرستان جم گفتن که در شعر و مشاعره خیلی استعداد داشتم، در استان بوشهر بودم، شکوفا نشدم، دیده نشدم، حتی گفتن که رتبه آوردم، رده اول بودم و اینا. و دوستان دیگری هم حرف زدن، گفتن در زمینه موسیقی خیلی استعداد داشتم، اما گفتن یه کسی رو میشناختم که در زمینه موسیقی خیلی استعداد داشت، 5 سالش بود هر موسیقی که میشنید گوشی سریع با یه سازی میزدش، ولی خب اتفاق ویژه‌ای براش نیفتاد. خیلی خب، بازم پیامک های شما رو میخونم به 3558 با همین سوالی که بهتون گفتم پیامک بزنید. آقای بهروز خیلی نکته جالبی رو آقای باباخان بهش اشاره کردن، داشتیم میرفتیم سمت این که نخبگان مدیریتی رو هم حتی میشه با یه نگاهی کشف کرد. این نخبه فقط این نیست که شما یک آدمهایی رو پیدا بکنید که حالا به لحاظ علمی یا مهارتی یه جایگاه ویژه‌ای دارن، حتی یک نگاه فراتری وجود داره. ما نخبگان مدیریتی میتونیم داشته باشیم و اصلا باید داشته باشیم. اگر ما نخبگان مدیریتی داشته باشیم، بعدش بقیه چیزام درست میشه خود به خود، چون اون نخبه مدیریتی میفهمه که چطور باید برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا بشه تا نخبگان در حوزه‌های مختلف سوخت نشن.
دقیقاً همینطوره. ببینید الان توی موسیقی خیلی ها بحث دارن که موسیقی یه چیز ذاتی هست، البته در کنارش بحث آموزش هست، ولی فرزندان خیلی بزرگانه که می‌بینیم میگن خب به خاطر شاید اون ژنش بوده. تو بحث مدیریت، در علم مدیریت اولین سوالی که مطرح میشه اینه که مدیریت علم است یا هنر؟ یعنی اولین سوال،
چه سوال قشنگ، بذارید من بپرسم مدیریت علم یا هنر؟
یعنی در کتاب مثلا منیجمنت کنست دقیقا با همین شروع میشه که، و خیلی هم بحثه که واقعا آیا مدیریت علم یا هنر، و جواب اینه که هر دو. اون قسمت هنرش اون بخش ذاتی هست که شما این روحیه رهبری رو در وجودتون داشته باشه، و بعد بحث سر اینه که محیط هم به شما کمک کنه و شما دانشش رو هم کسب کنی. حالا در دنیا این بحث شناسایی و اون انگیزه، همونطور که یکی دقیقا موسیقی دوست داره، یکی ورزش دوست داره، به کارهای مدیریت و رهبری اصطلاحاً علاقه داره، اما بستر رو هم براش مهیا میکنن و اون هم میتونه تو دوره‌های حالا لیدرشپ و رهبری حضور پیدا کنه و البته فرصت نقش آفرینی هم بهش میدهند. اما شما اگر مثلا در کشور باز خودمون رو بخوایم بررسی کنیم، آیا فرزند، حالا من خودم و آیا دکتر مدیریت داریم و دوستان دیگری که مدیریت خوندیم، حالا ما باز هم فرصت داشتیم و الان داریم نقش آفرینی میکنیم، حالا ولو به بضاعت خودمون، اما بسیار دوستان دیگری در شاخه
خیلی جوونی داخل یعنی میگم منظورم اینه که کلی راه دارید تنوس برای این که
ببخشید جمعه
نه خواهیش نه اینو اشاره کردم که دوستانی که دارم میشنون من چون خیلی راحت با شما حرف میزنم دوستان ممکنه فکر بکن چرا با مهموناش داره اینجوری حرف میزنم ما هم سن و سالیم آخر
نخست وزیر سوئد یا فنلاند بود فکر میکنم که سنشون بسیاری خانم جوانی بودن که اتفاقا خیلی این مسئله مطرح شد
وزیر امور خارجه اتریش 29 سال
بله یا آقای جاستین ترودو کانادا
بله.
که میتونیم ببینیم و یه نکته دیگه حالا ما جنگ رو ندیدیم
بله بله.
ولی تمام بزرگانی که الان
تقریبا تمامشون زیر 30 سالن
بزرگانی که الان دارن در عرصه سیاست کشور هستن یکی از بزرگترین افتخاراتشون اینه که در جوانی وظیفه رهبری و فرماندهی بله. جنگ رو بهشون سپردن
بسیار جوانی ها بسیار نه جوانی ها مثلا
19 سالگی
و خب تونستن ولی الان که حالا باید این فرصت جوونا بشه یه ذره میگن که خلاصه صندلی دادن یه ذره سخت شده حالا من دو جلسه قبلا بحث کردم لزومنم اتفاقا همونطور که موافق نیستم لزومن کسی که حالا یه آکادمی یا دانشگاهی یا حالا استاد برتر بلافاصله بهش پست بدیم ولی اون مشاوری که بیایم نیروسازی کنیم در خیلی از کشورها حالا تو بحث مدیریت میفرمایید ما دولت سایه داریم دولت سایه نه هم به لحاظ سیاسی هم تو خیلی از
الان معنای منفی داری میگی اینو
نه 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 تربیت آدم ها و نیروها و جان اصلا مدیری یه بحثی داریم به نام مدیریت جانشین پروری یعنی شما بیای جانشین های خودت رو دولت منظور
مثل آکادمی آره. تیمای فوتبال دیگه یعنی شما تیم جوانان داری تیم نوجوانان داری دقیقا. امید داری
دقیقاً
آره سرمایه گذاری میکنی که یه روزی بیاد جا رو بگی نمیشه یهو از تو خیابون داد زد مثلا گفت آقا من دفاع چپ ندارم میای دفاع چپ نمیشه که طبیعتا و الان ما اینو نداریم واقعا
نه.
یعنی چرخه روند جایگزینی مدیران انگار خیلی نقشه‌ای براش وجود نداره بچرخیم ببینیم حالا چی میشه دیگه حالا و این اتفاقی که داره میفته من یه پیامی که خیلی جالب الان به دستم رسید براتون میخونم آقای مجید کاویانپور از ارومیه ببینید چه استعدادایی داشتن گفتن که من یه دستگاهی ساختم جهت تولید علوفه چون کشاورزی بلد نیستم ولی دستگاهشو ساخته کار کشاورزی نمیکنه یه دستگاهی ساخته که مکانیزه بکنه این کار یه هواپیما و قایق طراحی کردم که هیچ سوختی نداره همچی چیزی نوشتن گفتن که یه دستگاه هم طراحی کردم که از سرمازدگی باغها جلوگیری میکنه چند تا کاربری کشاورزی دیگه هم داشتن که گفتن که مثلا ماکت اینا رو ساختم و یه ماکت ماشینی هم میسازم که بدون هیچ سوختی حرکت میکنه نیاز به کمک دارم آقای کاویانپور خیلی ها البته ادعا دارن در این حوزه نمیدونیم باید راستی آزمایی بشه دیگه ولی میدونیم که بسیاری از آدم ها واقعا استعدادهای بزرگی دارن که از این کارا میکنن بگید آقای بهروزی نکته دارن
آره بگید. حالا چه در جواب ایشون و چه به حال اینجا قرار ما یه سری کمک و راهنمایی هم بکنیم افرادی که گوش میکنن انشالله بتونه مثمر ثمر باشه هر طرح و ایده‌ای که دارن الان یه سری بسترهایی هست که این طرح و ایده‌ها رو میتونه بگیره یکی شتاب دهنده ها هستن که تو سراسر حالا کشورم هستن یکی پارک های علم و فناوری ایشون کدوم استان بودن
ارومیه
مثلا ارومیه مثلا به مرکز رشد و پارک علم و فناوری
ارومیه مراجعه کنن
اصلا همه اینا سایت داره اصلا خیلی راحته الان چون کرونا هم هست به سایت پارک علم و فناوری یا مرکز رشد مراجعه میکنن اونجا یه فرم داره که شما بگید دقیقاً طرحتون چیه و چه ویژگی هایی داره این طرحو که میفرستن اونا یه بررسی میکنن دو تا معمولا دو تا گزینه جلوشون میذارن یا اینکه تو خود مرکز رشد و پارک بهشون دفتر میدن که معمولا تا چند سال رایگان هست معافیت مالیاتی داره معافیت بیمه‌ای داره
اگر بتونن از اون راستی آزمایی سربلند
دیگه بتونن ادعاشونو مطرح کنن و کمک مالی هم مالی حقوقی هم بهشون میکنن که بتونن رشد بدن یا اینکه معرفیشون میکنن به یه سری افراد سرمایه‌پذیر و افرادی که این کارا هستن که بتونن رشد توسعهش بدن چه برای ایشون و چه برای کسایی که دارن تو این حالا حوزه های اختراعی دارن ثبتی دارن میتونن کمکشون
کنن 15 سال پیش اینا نبودن و الان خیلی خوبه که همچین چیزایی دارن یه مقدار ساختار بوروکراتیک این چیزا البته آزاردهنده است نمیدونم برای ثبت اختراع تا رو رفتید
بله
ها جفتتون رفتید
بله
آزار ندیدید اذیت نشدید
ما یه بار اختراعمون گم شد
مگه میشه؟
بعد دوباره اقدام کردیم این دفعه پیدا شد.
عجب.
الان بهتر شده. یه نکته بگم.
میخوام بگم که یه بخشی از دوستان که نخبن دارن طراحی میکنن، خیلی از دوستان من واقعا این کارا رو کردن. ولی مثلا رفتن ثبت بکنن، بعد خب اثبات بکنن کاری که دارن میکنن و بعد بهره برداری تجاری مالی ازش بتونن بکنن، آزار دیدن. یعنی اصلا اعصابشون ریخته به هم که آقا اصلا یعنی چی؟ ما چقدر بریم بیایم؟ دو تا آدم اونجا نشسته که ما بتونیم حرفمون رو بهش بزنیم.
قبلش یه بحث فرهنگی من بگم. همینطور که وقتی واقعا ببخشید ثبت نام ماشین رو میذارن، میگن اونی که واقعا نیاز داره بره، ولی قبلش 2 میلیون نفر اونایی که ماشین دارن فقط به خاطر منفعتش میرن و در نتیجه اون کسی که داره این کارو انجام میده براش واقعا این رو سخت میشه. ببخشید وقتی هم دارن میگن چون ما یه پیک جمعیتی داریم، هممون هم واقعا ادعا داریم میکنیم که من فلان چیزو ساختم و به یه نحوی دنبال
زیاده،
واقعا زیاده. من نمیخوام از اون دفع، ولی الان بهتر شده، الکترونیکی شده ها. الان شما ثبت شرکت، ثبت برند، اختراع، چون جدیدن باش در ارتباط بودم، قبلا به این راحتی نبود. ولی اون بحث راستی آزمایی به خاطر اون درخواستایی که زیاد داره اونم هست، ولی قبول دارم که یه مقدار بحث بوروکراتیکش زیاد هستش.
در واقع این موضوع دکتر میفرمایان یه چیزی هم اینه که خب مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش کلن تجربیات کشورم توی زمین‌های کمتر بود دیگه. الان هم تجربیات توی راستی آزمایی خیلی بیشتر شده. مثلا تو مورد در شرکت‌های دانش‌بنیان من خاطرم هست که مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش اگه یه کسی گفت من میخوام شرکتم بشه دانش‌بنیان، حتما باید یه فرایند تقریبا 6 ماهه‌ای براش طی می‌شد تا تشخیص صلاحیت داده می‌شد که آیا این شرکت دانش‌بنیان هست یا نیست. اما تو همین در واقع 6-7 سال اخیر یه تجربه توی کشور ایجاد شده که حتی میشه به صورت غیر حضوری دانش بنیان بودن یه شرکت رو تشخیص داد بر اساس اسنادی که شرکت ارائه میکنه و شرکت اقدام میکنه برای دانش بنیان شدن. اگه دانش بنیان شد که خب فبه ها دانش بنیان میشه، اما اگه دانش بنیان نشد اعتراض میکنه و در این صورت هستش که از طریق بازدید حضوری میشه فهمید که شرکت دانشمند هست یا نیست. میخوام عرض بکنم که این تجربیات ارزیابی و تشخیص صلاحیت این هم واقعا فاکتور مهمیه. اون طرف میز که یه نفر نشسته به اون داور قراره که اون نخبه رو ارزیابی کنه، خودش هم باید بالاخره تجربیات ارزیابی و تشخیص صلاحیت داشته باشه،
صرفا یه کارمندی نباشه که اونجا نشسته برای اینکه ثبت بکنه.
بله. و این اقدام بالاخره باید بپذیریم تو کشور ما این کارا کار جوونیه دیگه، یعنی کلا یه چند ساله که کشور
ولی قدم خیلی خوبی برداشته شده. الان حالا ما یه مقدار انتقاد کردیم و تندم بود فکر کنم انتقادم، ولی خیلی قدمای بزرگی برداشته شده در این حوزه.
ضمن اینکه خیلی دوستانی که در واقع اختراعات دارن و میگن که ما به جایی نمیرسیم، خب دلیلش اینه، اگه کسی در خارج از کشور باشه که من خودم خود دوستان داشتم که اختراعات خوبی داشتن، اما آیا خودشون رفتن جایی کارآفرینی کردن؟ نخیر. آیا دولت ما دستین داری گرفته؟ نخیر. وقتی شما شرکت های دانش بنیان خوب و بزرگ در کشور داشته باشید که اون شرکت ببینه اختراع شما صرفه اقتصادی داره برای خودش،
قابلیت تجاری سازی داره
و این سازوکار اقتصادی کمک میکنه که نخبه ها هم دیده بشن. وقتی مثلا شرکت زیمنز برای مثال هزینه تحقیق توسعه همین یه شرکت از کل هزینه تحقیق توسعه تمام شرکت ها و نهادهای دولتی ما در کشور بیشتره.
بیشتر هست همچنان یا قدیما بیشتر بود؟
بیشتر بود و بیشتر هست. وقتی که همین یه شرکت بیشتره، یعنی که این شرکت به تنهایی ظرفیت جذب نخبگان متعدد از سراسر دنیا رو داره.
دقیقاً.
وقتی شما یه شرکت به این عظمت داشته باشید دیگه اصلا نیازی نیستش که حتی شما بنیاد ملی نخبگان داشته باشید. چون خود اون شرکت هم بنیاد نخبگانه، هم کار اقتصادی میکنه، هم داره فرصت‌های مختلف در اختیار قرار میده. پس یکی از عللی که
الان این نکته که شما دارید میگید یه جورایی اینم میرسونه که لازم نیست اگر شما یک فناوری رو اختراع کردید که خودش میتونه تجاری سازی بشه، شما خودتون
اصلا
سرمایه گذار و توسعه دهندش هم الزاماً لازم نیست که باشید. اصلاً. اگر یه جایی داشته باشیم شرکت درست حسابی باشه که بتونه این ظرفیت رو داشته باشه که انجامش بده، اصلا بهتره که شما واگذار بکنید اون مسیر تجاری.